خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به مهمترین خبرها و یادآوری این که این بخش خبری علاوه بر رادیو روی شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و کانال صدای آمریکا هم پخش میشه. توافق هسته‌ای با ایران روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته میشود. وزیر خارجه بریتانیا در نشست مشترک خبری با نخست وزیر اسرائیل از توافق هسته‌ای ایران دفاع کرد. و تیراندازی در دو مرکز نیروی دریایی آمریکا به کشته شدن 4 تفنگدار آمریکایی منجر شد. توافق هسته‌ای با ایران روز دوشنبه 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود. تصویب این قطعنامه به معنای رسمیت یافتن آغاز توافق هسته‌ای وین خواهد بود. بر پایه توافق وین، فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود خواهد شد و جامعه بین‌المللی تحریم‌ها علیه ایران را به تدریج لغو خواهد کرد. شماری از اعضای کنگره آمریکا با تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل پیش از بررسی توافق وین در کنگره ابراز مخالفت کردند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به بحث و جدل با او پرداخت. فیلیپ هاموند که به اسرائیل سفر کرده در این نشست خبری تأکید کرد که در رابطه با اجرای توافق هسته‌ای ایران ضمانت‌های محکمی وجود دارد. اما بنیامین نتانیاهو در واکنش به این سخنان گفت اسرائیل متحیر است، چرا که این توافق به گفته او نتوانست سیاست‌های ایران را تغییر دهد. با این حال وزیر خارجه بریتانیا گفت گروه 5 به علاوه 1 به دنبال اجرای کامل توافق هسته‌ای است تا اطمینان یابد که ایران امکان دستیابی به سلاح اتمی را نخواهد داشت. بنیامین نتانیاهو دقایقی پس از اعلام توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 این توافق را اشتباهی تاریخی برای جهان خواند. هیلاری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید استدلال کسانی که از توافق هسته‌ای اخیر با ایران انتقاد میکنند قابل احترام است، اما جایگزین دیگری برای این توافق نبوده. خانم کلینتون در جریان کمپین انتخاباتیش در ایالت نیوهمپشایر همچنین گفت مطلقاً به ایران اعتماد ندارد و به عکس گفته مشهور ریگان که اعتماد کنید اما همراه با راستی آزمایی، او در مورد ایران معتقد است باید بدون اعتماد راستی آزمایی کرد. جان کری میگوید آمریکا به متحدان خود در خاورمیانه کمک خواهد کرد تا بتوانند در برابر هر گونه اقدام مورد حمایت ایران علیه آنها از خود دفاع کنند. آقای کری روز گذشته هنگام دیدار با عادل جوبیر همتای سعودی خود که به واشنگتن سفر کرده گفت آمریکا به متحدان خود در خاورمیانه کمک خواهد کرد تا از خود در برابر هر تهدیدی از جمله تهدیداتی که با حمایت ایران انجام میگیرد دفاع کنند. تیراندازی در دو مرکز نیروی دریایی در ایالت تنسی آمریکا روز گذشته به کشته شدن 4 تفنگدار آمریکایی منجر شد. عامل هر دو حمله فردی به نام محمد یوسف عبدالعزیز معرفی شده و بنابر گزارش‌ها در جریان تیراندازی متقابل کشته شده. یکی از دو محل حادثه مرکز نیروهای ذخیره نیروی دریایی آمریکا در شهر چاتانوگا بوده و دیگری در فاصله 10 کیلومتری یک دفتر استخدام نیروی دریایی بوده است. لحظاتی پس از انتشار خبر تیراندازی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رئیس پلیس فدرال FBI گفت هنوز تمام جزئیات این حادثه فجیع را نمی‌دانیم، اما پلیس در حال تحقیق کامل و سریع در این باره است. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. اگر در فیسبوک عضو هستین، میتونین اونجا هم رادیو فردا رو دنبال کنین و درباره مطالب نظر بدین و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشین. نام کاربری ما در فیسبوک radio.fardast. از اینکه در این بخش همراه ما بودین سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.
که در این برنامه خواهید شنید. استفاده از موشها برای کشف و خنسا کردن مین در کامبوج، کشف شواهدی دال بر جراحی و درمان دندان به وسیله بشر اولیه در 14,000 سال قبل، اجرای طرح آزمایشی ارسال محمولات پستی به وسیله پهپاد پستچی در سوئیس و وضع قانون کیفری علیه دارندگان تصاویر پورنوگرافی کودکان در ژاپن بعد از فشارهای گسترده بین المللی. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
خدمات پستی سوئیس تا آخر جولای ماه جاری میلادی در طرحی آزمایشی برای توزیع و تحویل بسته‌های پستی از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می‌کنه. گرچه خبرگزاری فرانسه گزارش داده که استفاده فراگیر از پهپادهای پستی قرار نیست تا 5 سال دیگه شروع بشه. این پستچی‌های پرنده سفید رنگ در وسط حامل یک جعبه زرد رنگ با آرم پست سوئیس هستند و در هر کدوم از 4 گوشه‌شون میله‌ای دارند که به نوبه خودش به 2 میله کوچکتر منتهی میشه. سازمان پست سوئیس در بیانیه‌ای گفته که باتری این پهپادهای سبک وزن پیش از نیاز به شارژ دوباره هر بار بسته‌هایی تا اندازه 1 کیلو را تا مسافت بیش از 10 کیلومتر حمل کنند. ضمن اینکه میتونن در مسیرهای امن هوایی از پیش تعریف شده به شکل خودپرواز حرکت کنند. مجریان این طرح اداره پست و اداره حمل و نقل هوایی وابسته به خطوط هوایی سوئیس هستند. اونها تاکید کردند پستچی‌های پرنده پیش از خدمات رسانی فراگیر مورد آزمایش‌های دقیق قرار خواهند گرفت. از جمله اجرای این طرح نیازمند پیشبینی چارچوبی نظارتیه که ارسال این پهپادها به روستاهای دورافتاده سوئیس در مناطق کوهستانی آلپ رو بررسی کنه. ضمن اینکه به گفته اداره پست سوئیس برای ارزیابی محدودیت‌های تکنیکی این هواپیماهای بدون سرنشین آزمایش‌های گسترده‌ای از جمله درباره عمر باتری‌های پهپادهای پستچی انجام خواهد شد. بر اساس این بیانیه در حال حاضر این پهپادها عمدتاً در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرند، مثل تدارکات رسانی به منطقه‌ای که خطوط ارتباطیش با دنیای خارج به دلایلی از جمله وقوع طوفان قطع شده. بنابراین گزارش یکی دیگر از موارد کاربرد این پهپادها حمل محموله‌های فوری مثل نتایج آزمایشگاهیه. پیشتر سایت آمازون که بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان محسوب میشه در اواخر سال 2013 میلادی بیش از 1.5 سال قبل اعلام کرده بود که قصد داره بسته های کوچیک رو با استفاده از پهپاد کمتر از 30 ثانیه بعد از دریافت سفارش به دست مشتریهاش برسونه. گرچه مقررات مربوط به استفاده از پهپادهای غیر نظامی در آمریکا باعث شد که ارائه این خدمات به حالت تعلیق در بیاد.
کامبوج برای پاک کردن مین‌ها در زمین‌هایی که سال‌ها قبل به عنوان میادین مین استفاده می‌شدند به موش‌های مین‌یاب متوسل شده. رویترز گزارش داده که از جمله مهارت‌های این موش‌ها سرعت اونها در پیدا کردن مین‌هاست. در حالی که برای کارشناسان مجهز به ابزار فلزیاب جستجو به دنبال هر مین 5 روز طول می‌کشه، این موش‌ها در عرض 11 دقیقه می‌تونند تیم مین‌یاب رو به محل دفن اونها در زمین هدایت کنند. این موش‌ها که از آفریقا وارد شدند در کامبوج که به دلیل درگیری‌های چند دهه گذشته زمین‌های مین‌گذاری شده به وفور در آن وجود داره، برای تشخیص و کشف مین تربیت می‌شوند. حالا قراره که 15 موش مین‌یاب همراه با مربیانشون نواحی روستایی و زمین‌های کشاورزی رو از مین پاک کنند. بنابر آمار اعلام شده از سوی حکومت کامبوج، در فاصله سالهای 1979 میلادی تا به حال، یعنی در طول 37 سال گذشته، انفجار مین و خمپارهای عمل نکرده در این کشور حدود 20,000 کشته و 44,000 مجروح بر جای گذاشته. به همین دلیل هم این موشها به اسم موشهای ناجی معروف شدند. اونها میتونند بوی مواد منفجره TNT رو از داخل مین‌های زیر خاک استشمام کنند. این موش‌های مینیاب گامبیایی از 4 هفتگی تحت تربیت قرار می‌گیرند. کامبوج یکی از کشورهایی است که بالاترین تعداد معلولان ناشی از انفجار مین‌های عمل نکرده قدیمی رو داره. یک سازمان غیر دولتی بلژیکی به اسم آپوپو که دست‌اندرکار این طرح است، پیشتر هم از جوندگان برای مینیابی توی چند تا کشور آنگولا، موزامبیک، تایلند، لاوس و ویتنام استفاده کرده. یکی از مزایای استفاده از موش‌های مینیاب اینه که مین‌ها هیچ خطری برای اونها ندارند، چون وزن موش‌ها اونقدر سنگین نیست که باعث انفجار مین‌ها بشه.
ژاپن بالاخره بعد از سالها فشار بین‌المللی مالکیت تصاویر پورنوگرافی از کودکان رو جرم اعلام کرد. روزنامه دیلی تلگراف نوشته به موجب این قانون فرد دارنده عکس‌های سکسی کودکان به حبس تا 1 سال یا پرداخت جریمه‌ای تا حدود 8000 دلار محکوم خواهد شد. اجرای این قانون که سال گذشته در پارلمان ژاپن تصویب شد، برای اینکه به افراد مهلت از بین بردن تصاویر ممنوعه از کودکان رو بده، از این ماه شروع میشه. ژاپن آخرین کشور صنعتی عمده محسوب میشه که پورنوگرافی کودکان در اون جرم محسوب نمیشد. گرچه این قانون همچنان کارتون ها و گرافیک های کامپیوتری رو که کودکان رو برهنه نشون میدن جرم تلقی نمیکنه. بنابر گزارش سایت خبری ژاپنی کیودو نیوز، پورنوگرافی کودکان در سالهای اخیر در ژاپن به شدت افزایش داشته. ژاپن کشوری مملو از مجلاتی که جلدهاشون با تصاویر سکسی زنان پوشیده شده و در تبلیغات تلویزیونی از کودکان به عنوان مدل و الگوهای کم سن و سال استفاده میشه.
پژوهشگران ایتالیایی کشف کردند که دندانسازی از 14000 سال قبل در بین انسان‌های اولیه رواج داشته، در حالی که پیشتر تصور می‌شد که بشر از 9000 سال قبل به رفع مشکلات دندان‌ها روی آورده. روزنامه دیلی تلگراف نوشته مبنای این نتیجه‌گیری بررسی‌هایی که پژوهشگران بر روی اسکلت 14000 ساله یک بشر ما قبل تاریخ انجام دادند. دندون‌های این اسکلت که در منطقه دولومیت واقع در شمال ایتالیا پیدا شده، نشون میده که برای مداوای دندان خراب احتمالاً از تکه‌های تیز سنگ چخماق استفاده می‌شده. اطلاعات قبلی فقط حاکی از این بود که انسان‌های اولیه برای تمیز کردن فاصله دندان‌هاشون از بقایای گوشت یا مانده‌های غذا به ابزاری دستساز شبیه خلال دندان از جنس چوب یا استخوان متوسل می‌شدند. در حالی که کشف حاضر نشون میده رفع مشکلات دندان محدود به استفاده صرف از خلال دندان نبوده و قدم‌های بیشتری برای درمان دندان‌ها برداشته شده. گروهی از محققان 2 دانشگاه فرارا و بولونیا در ایتالیا بعد از بررسی یکی از دندان‌های آسیاب جمجمه یک شکارچی 25 ساله متعلق به عصر پارینه سنگی متوجه شدند که خرابی اون به کمک یک ابزار سنگی که احتمالاً بریده ای از سنگ چخماق بوده ترمیم شده. دوران پارینه سنگی یا پالئولیتیک قدیمی ترین دوران ما قبل تاریخ انسان و فرهنگ مادی انسانی و دورانی است که در آن انسان برای نخستین بار از ابزار سنگی دستساز استفاده کرد. مدیر این تیم تحقیقاتی در ایتالیا گفته که نتیجه این پژوهش نشون میده که بشر در اواخر عصر حجر از آثار مخرب عفونت ناشی از خرابی دندان و لزوم درمانش آگاه بوده، به طوری که برای رفع عفونت و ترمیم خرابی از ابزار سنگی استفاده میکرده. به گفته مدیر این پژوهش، این دندان قدیمی ترین مدرک حاکی از دخالت انسان برای رفع مشکل دندان ها و شکل گیری درمان دندان به شیوه جراحی هست. این بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.